یه مثل حداگه دودی یا حداگه معمولی میمونه جان.
آنتیبادی تو خیلی
عصبانی. نه آنتیبادی من مسخره است، یهو میخوری به دیوار میخندی، به در میخندی.
خب آقای احمد رضا میر گفته که آقای بوجاریان وقت بیشتری طلب کردن، شما دو نفر نمیذارید.
آقا حقشه.
آقا آقای میر خدا بگم هر چی خواستی بهت بده.
الان
ببین
تیم عراقی
چی میکشم آقای میر.
الان احمد رضا میر تو تیم عراقی هست.
یا ببین من چی میکشم واقعا.
یکی میگه پرسیده که
من چیزی
میگم 919 69 37 گفته که خط 6 مترو حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام کی افتتاح میشه، شما میدونید؟
والا خدمت شما هر شرط که من بعد بهم بخواستم
تقصیر بوجاریانه،
اطلاعی ندارم. من حتما میرم.
شما اطلاع دارید
پیشو اگر در آوردن به تو خبر
ما هر چی پیامک میاد تقصیر بوجاریانه. تقصیر بوجاریانه.
آقا یه روز بگم من چند سوار مترو میشم
پرسیده بودن.
آها موضوع این تاکسی اینترنتی و ترافیکی که صحبت کرده بودن، یه دوستی گفته قول داده بودی که آقا نرفتی فلان نکردی این حرفا. آقا مریض شده بودم، خب یه هفته نبودم، یه هفته خب ما نوبت برنامه ما نبود، دو هفته افتاده.
آقا یه سوالی دارم الان، مگه ترافیک فروختن ممنوع نشده؟
چرا
رانه ی اسم چی کار بکنن آقا؟
خب بعد خودم سوالش همینه،
اصلا سوال عجیبه، اصلا یه اتفاق نادر در جهان. آقا میان
بگو ببینم جواب چیه.
اینه که آقا اصلا از روز اول اصلا شرکت های تاکسی اینترنتی سهمیه ترافیک نداشتن. ما زنگ زدیم به شرکت ها، نمیدونم معاملات امن ترافیک شهرداری تهران، دوستان توی شهرداری تهران گفتن که اولا که توی قانون نیومده که ما به تاکسی های اینترنتی که حالا دارن کار میکنن در صد شهر تهران بیان تری ترافیک بدیم،
بعد اصلا اینترنتشون رو
بخرن سالانه یا حالا هر جور دیگه ای که هست. خود شرکت های اینترنتی میگن که ما یه زمانی بوده که مثلا برای اینکه مسافر ما در محدوده تحت ترافیک بوده و تعداد ماشینای ما که در ترافیک داشتن کم بودن، یه مشوق گذاشته بودیم که 50% هزینه تحت ترافیک ماشین هامون رو خودمون بدیم، 50% هم خود راننده ها بدن که برن داخل تحت ترافیک و مسافرای ما رو اونجا بردارن و جابجا کنن. نه حرفا
متشکرم.
خب یه دلیل نداره که شهرداری بخواد بهشون بده دیگه. خب
الان میگم جابجایی مسافرا به یک چالش بزرگ رسید.
آقا قیمتا رو خود شرکت های تاکسی اینترنتی به خاطر اینکه تو محدوده تحت ترافیک شما سوار میشین میگه قیمتشون میبرن بالاتر. خب شما دارین پول بیشتری میگیرید از مردم دیگه. آی شرکت اینترنتی اون 50% مشوق رو بیار به رانندت بده که مردمی که تو تحت ترافیک دنبال تاکسی میگردن راحت‌تر بتونن این سوار تاکسی ها بشن و راننده ها بیان از این خب خدمت استفاده.
متشکرم.
بنابراین من به این دوستانی که دنبال تحت ترافیک تاکسی اینترنتی هستن بگم که آقا این یه موضوع شخصی بین شما و شرکت شماست، خودتون حلش بکنید.
موسی نصیری از اندرزگو پیامک داده، امیرعلی بنیادی 7 ساله و خانم زنگنه و دیگر کسانی که پیامک ارسال کردن. من گفتم دیگه توی این بخش اصل موضوع که رسیدیم حتما به دغدغه و مشکلات خودتون بپردازید که ما براتون بررسی بکنیم. اینا هم دارن در گوشی صحبت میکنن. امید از
شما. یه پیام دیگه هم دیروز اومده بود اگر خاطرتون باشه، در رابطه با این بود که راننده های تاکسی اینترنتی
بله.
الان که فروش روزانه تحت ترافیک ممنوع شده، خب اینا هم باید چیکار بکنن؟ نکته اینجاست که این چند روز به نظر باید تعامل بکنن اونایی که تحت ترافیک داشتن که اونا میتونن کار خودشون رو بکنن. بله. اونایی که میخوان روزانه تحت ترافیک بگیرن دیگه واقعا نمیتونن کار بکنن. البته یک ممنوعیت دیگه ای هم وجود داره. امروز طرحهای زوج و فرد از دیروز داره اجرا میشه که الحمدلله هیچ که رعایت نکرده. من هر چی ماشین دارم میبینم زوج و فرد قاطی دارن
میان. امروز همه زوج و فردن.
امروز همه زوج و
فرد. اون ناهارتو توی اون ماشینی که سوار بودی جا گذاشتی؟ پیامک اومده گفته که محمد امینم دوست آقای هاشینگا، بگید ناهارشو بخورم یا بیارم واسش. انگار جا گذاشتی ناهارتو. آقای محمدی هم گفته شما تلفن اعلام بکنید 2265 24 65 2265 2466. خب اما برسیم به موضوع بخش اصل موضوع امروزمون که انگار مهمونتون نیومده.
مهمون رفتن جلسه.
رفتن جلسه؟
رفتن جلسه و ما رو گذاشتن سر کار. ولی ابی نداره، ما انقدر توانمندی داریم که بدون مهمون.
نه اون که در توانمندی ما که شکی درش نیست و
بدقولی کردن دیگه. آقا بدقولی کردن.
چرا بدقولی کردن؟
دیگه مدیرن دیگه. مدیری بدقول اصلا میتونه نداشته باشیم. ما حتما مدیرانم باید بدقولن باشن. چه ارادی داره مدیر اصلا که ویژگی های مدیری که بدقول باشه. حتی جز مدیر
کجا نوشته شده؟
شبکه تهران رادیو تهران که بسیار خوشقول
مدیران ما اصلا جز نیست. بعد میگفتین که موضوع ما راجع به اجاره داری مسکنه.
در مورد اجاره داری مسکنه که این روزا فکر کنم اصلا همه ما یه جورایی باش درگیر. من نمیدونم توی تهران کی صاحبخونه است. من کی میبینم میگم مستاجرم. آره. شما مستاجرین؟
بله.
شما مستاجرین؟ آقا همه که مسجلن صابخونه چیه؟ نه خانم آصفی داره میگه که من صابخونه
ایشون خونه پدرشونن.
بله
ایشون مسجل
صابخونه مسجل بالاخره مسجلین دیگه خانم
آصفی مسجل
چند سال هست
ایراد نداره من خودت مگه باید
حالا بذار حالا دیگه ادامه ندیم خیلی منم مسجل
من بوق و اینا حرف میزنم من مطمئنم صابخونه.
آره عزم به حضور شما که این ماجرا که اتفاق افتاده میبینیم که این باعث شده که خیلی از مردم ما توی شهرهای بزرگتر مثل تهران یا کلان شهرها با موزن اساسی به اسم صابخونه و اجاره خونه و نمیدونم مثلا اینطوری رو برو بشن.
بله
قیمت هم که افزایش پیدا میکنه، دلار که میره بالا، همه چیز میره بالا، صابخونه ها بر اساس نرخ دلار که خونه ها رو میخوان بالا و پایین میکنه.
آقا اصلا دلار نره بالا،
اصلا دلار بالا، اصلا ببین دلار که میره بالا دوستان هم به نرخ دلار میبرن بالا، ولی وقتی دلار میاد پایین دیگه به نرخ دلار نمیارنش پایین، بازم میبرنش بالاتر. یعنی ما همش به سمت بالاتر تو این ماجرا اینطوری. بعد چند سالی هست که طرح اجاره داری حرفه‌ای مسکن توی هم دولت سابق هم در دولت فعلی مطرح بوده که دوستان در این طرح برنامه اینو گذاشته بودن که دولت بیاد واحدهایی رو بسازه در تملک خودش قرار بده و واحدهای مسکن رو در اختیار مستأجرین قرار بده با طول دوره استیجار بین 3 تا 5 سال.
بله.
همین الان که ما با شما داریم صحبت میکنیم بیشتر قراردادهای اجاره بین مالک و مستأجر یک ساله است و بعد از که یک سال تمام میشه بلافاصله صابخونه‌ها میان 20% 30% 50% حالا بسته به کرمشون روی اجاره خونه ها میذارن. توی این طرح بنابراین این بوده که بین 3 تا 5 سال طول مدت دوره قرارداد باشه و یک رقم مناسبی رو در نظر بگیرن که فرد اگر الان مثلا با 2 میلیون تومان میتونه یک واحدی رو اجاره بکنه تا 5 سال آینده این 2 میلیون تومان رو تقریبا براش در نظر بگیرن که بتونه پول جمع‌آوری بکنه، بتونه برسه بعدن جای دیگه صاحب خونه بشه.
چقدر خوب.
شهرداری تهران هم امسال یک طرحی رو داشته و به مسئول زیرب برده و ارائه کرده که اوید رسمی در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب برسه. شهرداری تهران یه قراردادی رو اگر دوستان خاطرشون باشه ما توی برنامه‌های قبلی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ساخت مسکن امضا کرده بوده که چیزی که من میدونم چیزی حدود 5000 واحد رو قرار بوده که بسازه. از مجموع این 5000 واحد خب بخشیش قرار هستش که خب به صورت مستقیم عرضه بشه و بخش دیگه‌اش هم احتمالاً بره در قالب همین قراردادهای اجاره مسکن که در قالب اجاره داری حرفه‌ای اتفاق بیفته. اگر خاطرتون باشه بنیاد مسکن قراردادش رو اجرا کرد همین چند روز پیش، بحث این مطرح شد که در برخی از شهرهای استان تهران هم این واحدها در حال ساخت و ساز هست و در حال انجام میشه. امیدواریم با این اتفاق بشه دوتا موضوع رو حل کردی که بحث مستأجرانی که به دنبال خونه هستن و با نرخ‌های خیلی بالایی تقریبا مواجه هستن، این دوستان بتونن در این واحدها مستقر بشن که اگر این اتفاق بیفته بخشی از تقاضای موجود در بازار اجاره قابل کنترل خواهد شد، توی این واحدها دوستان میرن مستقر میشن و به نوعی واحدهای مسکنی که به نوعی با نرخ‌های خیلی بالایی توی بازار عرضه میشه بدون متقاضی خواهد شد. با این وضعیت میشه قیمت اجاره رو تا حدودی در شهرهای بزرگ کنترل کرد و صابخونه‌ها رو مجبور به این کرد که قیمت‌های خودشون رو برای اجاره کاهش بدن. اگر این اتفاق بیفته به نظر میرسه که ما یک عرضه و تقاضای تنظیم شده‌ای رو خواهیم داشت و یک قیمت متعادلی تو بحث اجاره مسکن. اما خب قطعاً تعداد این واحدها خیلی کم هست و بایستی افزایش بیشتری پیدا بکنه. اما در مورد چند و چون این ماجراهای اینطوری اجازه بدید که توی جلسات بعدی یا برنامه‌های بعدی
خودمون یه مقدار بیشتر
بله به این موضوع بپردازیم، ببینیم که اصلا چقدر سهم تهران هست و شهرداری تهران آیا صرفاً ورود خواهد کرد به این موضوع و اینکه آیا مشوق‌هایی رو برای سرمایه‌گذارانی که در حوزه مسکن می‌خوان بیان و سرمایه‌گذاری بکنن تو این حوزه هم در نظر گرفته خواهد شد و اگر این مشوق‌ها هست در چه قالبی، یا به نرخ پایین‌تر بهشون وام و تسهیلات به سرمایه‌گذار داده میشه تا این خونه رو بسازه، یا زمین رایگان داده خواهد شد، یا روش‌های دیگه‌ای که بایستی در رابطه با این موضوع بپرسیم. منهای این موضوع حال منهای که شهرداری هم داره این کار میکنه حتما از دوستان وزارت مسکن و شهرسازی هم در رابطه با این موضوع صحبت خواهیم کرد، چون یک موضوعی است که به صورت ملی داره مطرح میشه و در دولت سابق هم در رابطه یک لایحه‌ای بهش پرداخته بسیار شده. امیدواریم که درست سهم خودش رو در این زمینه به سرعت بتونه
به هر حال مسئولین و مدیران محترم شهرداری اگر میونه جلساتتون ما مزاحمتون میشیم ببخشید، ولی بهتره که تلفن رو جواب بدید که ما یه شفافیتی داشته
باشیم. چون خبر که منتشر میشه خیلی از مردم دچار ابهام میشن.
آقا من یه چیزی بگم. بله. از قدیم شنیده میگن جنگ اول بعد صلح آخره. من میگم این که آدم این که شهرداری ما، مسئولان ما، دولت مردای ما با فکر اجاره و مسکن مردم اصلا چیز قشنگیه و واقعا ستودنیه، دمتونم گرم. اما یه سوال دارم آقا، مسکن خالی نمیتونه نیاز مردم رو برطرف بکنه. الان ما شهرهای جدیدی داریم که مسکن ساخته شده. بله, بله مردم سکنا گزیدن دارن زندگی میکنن. آقا رفاه درست ندارن. شهر پاردیس، برند، شهرهای اطراف اسلامشهر، اینا مسکن مردم دارن، سخت بالا سرشون است الحمدلله. اما برای مثلا تو پاردیس، تو پاردیس مثلا تو فاز 11 من قشنگ متسلم ام، من در اون منطقه دارم زندگی میکنم با فامیل
خودم. باشه، عصبانی نشو سری.
مردم برای یه سوپرمارکت باید بین 20 دقیقه تا 40 دقیقه پیاده روی بکنن. این واقعا چیز دردناکیه. پردیس جای سردیه. تو رو خدا خودتون رو جای مردم.
هاشینگا دقیقاً همین موضوعیه که ما از مردم می‌خوایم.
بله.
کسانی که پردیسن، پرندن، یا حتی تو خود تهران، تو محلات مختلف تهران، مناطق متعددی هستن، بگن همین موضوع، بگن. بگن آقا پیامک کنین همینو به سیگار.
یه نکته رو بگم، این بحث اجاره داری حرفه‌ای مسکن الان فقط در شهر تهران هستش که لایحه 8 رفته به شورای اسلامی شهر تهران که در قالب مناطق 22 گانه تهران شهرداری تهران میشه.
کاوه نوشته که دوستان هیچ طرحی تأثیر نداره در پرند، چون پر شده از املاکی های غیر مجاز. یه مافیایی هست اونجا که هیچ مسئولی جرأت نداره باهاش روبرو بشه.
تو پردیس هم هست. من یه مثال اگر اجازه بدید بزنم، چون من مطلعم نسبت به این موضوع. قرار متروی پردیس از فاز 5ش بیرون بیاد.
بله.
شما اگه تونستی یه ملک 1 متری تو فاز 5 بخری، بیا اسم منو بذار دوشینگا.
بسیار عالی. متشکرم، ممنونم آقای بوجاریان، برای شما آرزوی
سپاسگزارم.
موفقیت دارم و با شما
خدمتشناسم. فکر کنم که یه چند لحظه دیگه یه هم بایستی در کنار شما
جدن. چرا که نه،
بررسی مسائل و موضوعات ابر شهر تهران، نگاهی متفاوت به تهران،
گفتگو، انتقاد، پاسخگویی.
چجوری داریم انقدر چرای خونی میگیم؟
میخواد خونه اجاره کنه، یارو نگاه میکنم یا
ما بری کنه پول باشه،
سیاست انقباضی میخواد اعمال بکنه،
سیاستهای پولی و مالی استفاده میکنه.
نگی اینا اینی بچه دارم میگم.
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اگر آنگونی که تهران را ندیده اید در
سعادت آباد.
سعادت آباد شنبه تا چهار شنبه
ساعت 11:30 تا 13
FM 94
رادیو تهران،
موجی رو به سعادت.
سعادت آباد.
خب یه بخش گفتگوی دیگه خواهیم داشت، اما قبلش من راجبش صحبت بکنم که با این عنوان که حملات دقیق پهبادی نیروی دریایی ارتش در رزمایش ذوالفقار 1401 از دریا به سمت اهداف ساحلی که دیروز در دومین رزمایش خودش انجام شد، پهپادهای انهدامی و رزمی آرش، باور و ابابیل 5 در رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 ارتش اهداف ساحلی را منهدم کردند و دیگر اتفاقات مهمی از این قبیل که رقم خورد در بندر عباس اگر اشتباه نکنم، و در همین خصوص گفتگو خواهیم کرد با امیر سرتیپ علیرضا شیخ، سخنگوی رزمایش ذوالفقار 1401، و همینطور که آقای بوجاریان هم در این گفتگو خواهند بود. به امیر سلام میگیم، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام و احترام دارم و همچنین شنوندگان عزیز برنامه شنوا.
خیلی متشکرم. من هم به شما سلام میکنم و ضمن وقت بخیر و خسته نباشید به شما. اجازه بدید که وارد اصل ماجرای رزمایش بشیم. دیروز بود اگر اشتباه نکنم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رهگیری شده بعضی از پهپادهای جاسوسی کشورهای فرامنطقه‌ای در حوزه رزمایش. در رابطه با این موضوع خود برام صحبت میکنه که چرا اینقدر برای کشورهای فرامنطقه‌ای رزمایش برگزار شده اینقدر اهمیت داشته که همچین رفتاری رو دارن انجام میدن.
خب من توضیح کلی در خصوص رزمایش مختصر عرض بکنم و بعد موضوعی که از رسالی اشاره فرمودی بردازم. رزمایش ذوالفقار 1401 ارتش طبق برنامه تنظیم شده در منطقه جنوب جنوب و جنوب شرق کشور در منطقه عمومی جاست در حال برگزاری، که خب در هنگام اجرای رزمایش به علت تمرکز نیروها در یک نقطه سیگنال‌های مختلف به اصطلاح سامانه‌ها توجه همگان را جلب می‌کنه و این جزء پیامدهای رزمایش هست و این حساسیت‌های حریف رو در مقابل قطعاً بیشتر می‌کنه و رصدها و مراقبت‌هاشون بیشتر میشه. این رو ما در رصد رفتار پرنده‌های به اصطلاح متخاصم و یا طرف مقابل داریم ما. این پس یه پدیده معمولی است، اما وقتی که این رفتارها معنادار میشه و میاد به سمت یک موضوع تمرکز پیدا میکنه، خب برای ما به عنوان کشوری که داریم رزمایش انجام میدیم در حوزه بین‌المللی یک سری از رفتارها رو باید انجام بدیم. مثلا ما از زمانی که برنامه رو شروع کردیم فعالیت هواپیماهای P8 EP3 R335 رافائل و MQ9 کشورهای فرامنطقه‌ای به وضوح تغییر پیدا کرد و در ساعت‌هایی که فعالیت‌های ما در حال انجام بود ترددهای اینها طبق روتین پروازی خودشون تغییر پیدا کرد و تا جایی که ما در مراحل مختلف رزمایش مجبور شدیم که بعضی از قسمت‌ها هشدار بدیم و تو بعضی از قسمت‌ها مجبور شدیم به عنوان اسکرمبل هواپیماهای خودمون رو و سامانهای خودمون رو به عنوان هشدار به حرکت در بیاریم. در جریان برگزاری رزمایشی که ما در روز گذشته داشتیم، یه هواپیمای با سرنشین اطلاعاتی ارتش آمریکا با عنوان شناسه PA ایشون در ارتفاع پایین شروع کرد به حرکت که به سمت منطقه رزمایش نزدیک میشه، که خوشبختانه با دستور شبکه یک پارچه پدافند علاوه بر اخطار رادیویی و به اصطلاح دور کردنش از منطقه، چون توجه انجام نشد تقواد کرار رو که به عنوان تقواد استرنبل ما هست منهدم کننده هست و ما به پرواز در آوردیم. خوشبختانه به من خطر دوم که احساس کردن از منطقه دور شدن و قادر به جمع‌آوری اطلاعات نشدن. همچنین تو این فرایند ما وقتی سامانهای مشکلی ما به حرکت در میاد و لاک میکنه به صدا در منطقه، خب سیگنالش به سراسر منطقه میره. در این فاز هم که ما سامانهای تلاش رو در حال کار بودیم و در حال شلیک بودیم، هواپیمای EP3 آمریکا در منطقه حاضر شد که خب الحمدلله به محض حضورش توسط سامانه بیدار پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسیر حرکت به سمت منطقه رزمایش تذکر داده شد و با تحکم از منطقه دور شد، که خب اینها بعضیشون دفترها طبیعی است اما نشون دهنده تمرکز اینها بر جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی و
امیر نکته دیگه که وجود داره، ما الان در یک موقعیت خیلی حساس شاید سیاسی هستیم در منطقه خودمون، استراتژیک بعد این رزمایش چه پیامی برای کشورهای هم منطقه و هم کشورهای فرامنطقه‌ای داره و اینکه در این رزمایش ما چه نوع امکانات جدیدی رو رونمایی کردیم از امکانات و ویژگی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران؟
اجازه فرمایید بنده یه مقداری از این قالب نظامیگری خودم و توضیح رزمایش
بدم
به حوزه پیامدهای رزمایش در حوزه سیاست و استراتژی پردازم. مسلما وقتی که یک ارتش میاد توانمندی‌های خودش رو به رخ می‌کشه، به دنبال اینه که بتونه اقتدار خودش رو در منطقه نشون بده و قدرت پاسخگویی به تهدید رو در مقابل سناریوهای محتملی که دشمن داره بتونه به نمایش بگذاره. ارتش جمهوری اسلامی ایران در فرایند کار رسمی خودش و روتین برنامه‌ریزی خودش که در حال برنامه‌ریزی تمرینات برای تست طرح‌های عملیاتی مقابله با تهدیدات هست، در بازه‌های از زمانی برای پاسخ بعضی از رفتارهای منطقه‌ای رزمایش خودش رو در مناطق مشخص و تعریف شده انجام میده. این رزمایش که محصول کار گروهی کل نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران هست، در پاسخ به سناریوهای نوپدید تهدیدات نوپدیدی هست که متناسب با اون سناریوها گذشته شده و پیامش هم کاملا مشخصه برای کسانی که امروز در منطقه شما فعالیت‌های رو می‌بینید. عادی‌سازی بعضی از رفتارها در داخل منطقه بین کشورها با رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن شماره یک شما داریم ازش نام می‌بریم. رفتارهایی که تو منطقه داریم از لحاظ مشارکت‌های در اختیار قرار دادن بعضی از
سازمان‌ها
به ارتش آمریکا، و به
صلاح بقیه. بله امیر، به این هم اشاره میکنین که آیا تجهیزات جدیدی توی این رزمایش مورد استفاده قرار گرفته که شنوندگان ما هم در جریان این موضوع باشن؟
ما سامانه هامون بروز شده و بهینه شده در این رزمایش به کار گرفته شده، ولی اون چیزی که حضرت علی مد نظرتونه تاکتیک های جدید در بکارگیری حرکت جمع پهپادها و همچنین متمرکز کردن تایپ های مختلف موشکی بر روی یک هدف در زمان واحد و مکان واحد،
اینها
تاکتیک های جدید ما و همچنین سامانه های جنگالی ما که در این رزمایش به خوبی پاسخ دادن و الحمدلله برای اولین بار هم
خیلی متشکرم از شما امیر، سپاسگزار از اینکه در این گفتگو با ما بودید در سعادت آباد رادیو تهران. برای شما و همه دلاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشورمون در حفظ امنیت کشور و تمامیت ارضی اون آرزوی موفقیت و سلامتی.
خیلی متشکرم امیر، با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی موفقیت روز افزون داریم.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افق‌های دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو من، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار
زبانه. بله 12:53 لحظات پایانی سعادت آباد رادیو تهران در روز یک شنبه 11 دی. بفرمایید آقای بوجاریان،
خدمت شما عرض شود که آقا تو همین چند لحظه‌ای که داشتیم با امیر صحبت می‌کردیم، آقای سالمی از معاونت شهرسازی شهرداری تهران تماس گرفتن، گفتن که آمادگی دارن که بیان روی خط به ما توضیحات بیشتر رو بدن، زمان نداریم،
زمان نداریم،
ببخشید انشالله وارد این ماجرا خواهیم شد و از زبان ایشون یه خورده اطلاعات بیشتری رو
انشالله. خیلی متشکرم، شما خداحافظی می‌کنیم. دوستان چقدر وقت داریم خبر بخونیم؟
آره خبر نداریم، چه خبر؟ تو دنبال خبر یه دنبال ماجرا یه دنبال زندگی عادی خودت نیست یا یگانه؟
ببین آخه یه مقدار نگران می‌دارم از کرونا،
تصویری نیست که میگی ببین ببین، صدا تصویری هنوز نیومده.
گوش کن
گوش کن گوش کن. آره. تو این چیز دیگه
قشنگ این سمع تو به کار بنداز.
بله.
آره وقت نداریم. ولی معاون درمان وزارت بهداشت گفت اوج درگیری با موج جدید کرونا 3 بهمن خواهد بود.
بله
البته نبایدم خیلی نگران شد و ولی نبایدم ساده انگاری در پیش گرفت، اگر همان کارهای قبلی رو رعایت بکنیم کافیه. کریمی ادامه داده که پیشبینی ما اینه که اگر 80% شیوه‌نامه ها رو رعایت کنیم و ماسک بزنیم با خطر کمتری از قله موج جدید عبور خواهیم کرد.
آقا من نمیدونم درگیری برای چی ایگانه. آقا بیایم یه تفاهم‌نامه با این کرونا ما امضا بکنیم که دست سر کچل ما برداره. آقا چی میخواد این از جون ما؟ موج یه بار دو بار سه بار چهار بار پنج بار. آقا بس دیگه، آقا تو 7 بار اومدی دیگه خانه یه شب دو شب سه شب مهمان ما نیستی که آقا تو این موج وضعیت چطور انداختی؟ آقا یکم ویروس سرماخوردگی یاد بگی چقدر با شخصیته، میاد یه روز دو روز مهمون تو میره دوباره سال آینده.
فانتزی تو رو دوست دارم
من کلا آدمو فانتزی
با کرونا حرف میزنی.
ما ببین در دودل کردم خوبه، تو میتونی یه بار بشین با آنفولانزا در دودل کن ببین چجوری حرفت.
تمام، خدافظی کن.
خدافظ مردم، مراقب خودتون و دیگران باشی.
من و خانم آصفی و هادی ابوالفضلی و خانم محمد پناه و ابوالفضل طاهری و بوجاریان و هاشینگا از حضورتون مرخص میشین تا فردا. خداحافظ.
داراباد. شبکه رادیویی تهران. صدای توست که در می زند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خامی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل. بیا که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
همراهان محترم، فضای مجازی یکی از راه‌های ارتباطی بین اعضای خانواده، دوستان و همکارانه و برای ارتباط بهتر پیام رسان‌ها این پیوند رو به شکلی آسان‌تر برقرار می‌کنند. خوشبختانه در کشور ما هم پیام رسان‌های قابل و کارآمد